بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. از مطالبی که از متن آیه 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون استفاده میشه، از اماته اول این مطلب که اگر کسی دل به این آیه بده یا کسی هنر بیدار کردن دل مردم رو با این آیه داشته باشه، این حال رو به انسان میده و این نورانیت رو برای انسان ایجاد میکنه. منی که حتماً قطعاً جزماً وجود مقدس حق میمیرانه مرو و دستم و از این دنیا کوتاه میکنه. اولا چرا اسیر ابزار این دنیا بشه؟ ابزاری که به تعبیر قرآن کریم نعمت هاست. چرا دل ببندم؟ چرا عاشق بشم که در این دل بستن، در این عاشق شدن غافل بشم، بی خبر بشم از حقایق؟ خب خودم رو که میبرن، وقت رفتنم که رابطه منو با خونه و مغازه و کارخونه و زن و بچه و عروس و داماد قطع میکنن، معلوم میشه که هم خودم موندگار نیستم، هم نعمتها به خاطر مرگم برای من موندگاری نداره، ملکیت ذاتی نداره. یعنی دل دادن به جمله یومیتکم اون جهتگیری دل رو به مال دنیا، متاع دنیا، کالای دنیا طبیعی میکنه، نمیذاره افراط ببرزه دل به علاقمندی و تعلق به زندگی دنیا و ابزار دنیا و متاع دنیا. تو این فضا یقیناً که تجربه‌ام ثابت کرده، آدم نه متکبر میشه، نه حسود میشه، نه حریص میشه، نه بخیل میشه، نه بددل میشه و نه به رذایل دیگر اخلاقی دوچار میشه. یعنی دل دادن به یومیتکم و توجه به این که یه روزی منو از این دنیا و زندگیش و متاعش و کالاش بیرون میبرن، خب چه معنی داره که من از راه غیر مشروع جمع بکنم به داشته دیگران که اونام میمیرن و از دستشون میره حسادت ببرزم؟ من این که یه روزی باید بیمیرم، خب چرا باد کنم؟ چرا تکبر کنم؟ چرا غرور به خرج بدم؟ اول من نطفه بوده، الانم همینم که هستم، دستم به هیچ جا بند نی، خودم کاری نیستم، استقلال ندارم، یه روز هم که منو میمیرونن. پس عقلی نیستش که من با این دو روز محدود عمر تکبر بکنم و آلوده به رذایل اخلاقی باشم. این دل دادن به این جمله است که این روشنایی رو برای انسان میاره. خب اما فاحیاکم پس از امواتن اول، از اینجا به بعد قرآن نه تنها در این آیه، در آیاتی که در زمینه خلقت جسمی انسان آمده، چه رده بندی بسیار دقیق و عالمانه و حکیمانه ای داره که واقعا انسان به وحی بودنش با توجه به پیشرفت علوم در روزگار ما یقین پیدا میکنه. خب شما یه روزگاری خاک مرده بودید. هنوز روح نداشتیم. نه هنوز روح نداشتیم، خاک بودیم. اصلا از آثار جان همیشه هست، اما یه روزی نبوده. خودش با این یه روز نبوده از خدا جدا میشه، یعنی مثل پروردگار یه روز نبوده. اغلب مفسرین شیعه مثل علامه طباطبایی و بعضی از مفسرین اهل سنت و ورای این دو طایفه جنین شناسان میگن این عامل حیات که حالا روان روح در رحم مادر به جسم دمیده میشه، استشهادم میکنن با آیات قرآن، حرف درستی هم میزنن. به فرشتگان میگه ازا سوی توهو، وقتی که بدنشو اعتدال دادم و درست حسابی اکار درو بردم و نفخت و فیه من روحی، بعد جسم روح رو درو دمیدم فقعو له ساجدین. بنابراین روح ما قبل از جسم ما نبوده. ملا صد اینو نمیدونم شما یه روز تشریف داشتین یا نه، کاملا مسئله رو حلاجی کردم و گفتم معتقدان با عالم زر آیه‌ای که الستو به ربکم قالو بلا رو استشهاد میکنن، اصل آیه مربوط به عالم زر نیستش. ثابت هم کردم. ما ببینید سابقه وجودیمون قبل از دنیا و خاک فقط در علم خدا بوده، یعنی پروردگار عالم از ازل دانای به تمام موجودات بوده و علم برای او با آفریدن حاصل نمیشه. ما یه صورت، ما همه موجودات علمی در اون عالم داشتیم و اون صورت علمی نه ماده داشت و نه روح داشت، اون آگاهی خدا بود به این موجود، به این مخلوق. این آیم اذا سویته و نفخت فیه من روحی یا آیه سوره مؤمنون ثم که دلالت بر تراخی داره، بشر رو از سلالت منتین، علق، مزقه، استخونبندی، گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، بعدن روح رو به او عنایت میکنیم. خب این کنتم امواتن کانه که ماضیه، کنتم امواتن یعنی یه روزی خاک بودید، یعنی خاک مرده، فحیاکم شما رو جان داد، جاندار آفرید، موجود زنده آفرید. این فحیاکم با آیات دیگه خیلی حرف داره. خب روزگاری خاک مرده بودید، حالا بعدن توضیح بیشترش میاد، شما را پس از گذر دادن از خاک، چون احیاکم داره میگه نه گذر کردنتون، گذر دادنتون از خاک، نطفه، علقه، مزقه، اسکلت و دوران جنینی به صورت انسانی راست قامت، معتدل، زیبا اندام، دارای حیات درتون آورد و به شما عقل و خرد داد که سود و زیانتون رو تشخیص بدین، حرفای من و انبیا و اولیا رو بفهمید، دستتون رو هم برای استفاده از نعمتهای حلال باز گذاشت، ممنون کرد براتون، دارای همسر و مقام و مال و فرزند شدید. حالا که با این همه عنایاتی که بهتون شد وارد دنیا شدید، به وسیله انبیا و به وسیله اولیا هم مسئولیتاتونم براتون بیان کردم، توضیح دادم. شما باید در این دنیا در صراط مستقیم من با درست به کار گرفتن نعمتها حرکت بکنید تا به نقطه مرگ دوم برسونمتون، ثم یمیتکم ثم یحییکم و الیه ترجعون، بیاین به پیشگاه من که پاداش زحمات مثبتتون رو بدم یا کیفر خلافکاری هاتون رو. این کلی مطلب. اما حالا ببینیم ما چه منازلی رو از خاک تفصیلش رو عرض میکنم، چه منازلی رو از خاک طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. لازم است من دو تا کتاب رو بهتون آدرس بدم که بسیار کتابای خوبیه و سه تا کتاب رو، خیلی هم در نوشتنش زحمت کشیده شده، یا چهار تا کتاب. یکی آفرینش انسان که مال یه فرانسویه، خوشبختانه مترجمش خیلی وقت پیش ترجمه شده، شاید 50 سال باشه، آدم مذهبی بوده در اون زمان که از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده. قطعه خلقت انسان رو که این کتاب بیان میکنه میاد جلو، در پاورقی آیات مربوط به خلقت انسان رو در قرآن میاره. این مقایسه به خصوص برای ما خیلی خوبه که اعتقاد نسل جدید رو به قرآن مجید بتون آرمه بکنیم، بگیم ببینید برادران، با ابزار علمی، با دستگاه، با وسائل بسیار دقیق اومدن خلقت انسان رو سنجیدن و اینا رو دربارش گفتن، ولی برای قرآن ما حرف جدیدی نیست، به حرف تازه و نوعی نیست. این آیاتی که 1500 سال پیش به رسول خدا نازل شده، این یک کتاب. کتاب دوم که تفصیلاً خلقت بدن رو بیان میکنه، فیزیولوژی انسانه. فیزیولوژی یعنی آفرینش بشری انسان، لغت خارجیه ولی نگاه به خلقت مادیه انسان داره. این دو کتاب. اما کتاب سوم گذشته و آینده جهانه که این رو در ایران نوشتن، بسیار کتاب خوبیه، هم برای درک توحید و هم برای درک قیامت. و کتاب چهارمم کتابیه که آلکسیس کارل فرانسوی نوشته، آدم خیلی با انصافیه، حملات سنگینی هم به فرهنگ غرب داره و عقیدش اینه که این تمدن داره خودشو کلنکاری میکنه و یه روزی نابود میشه، انسان موجود ناشناخته. اسم خوبی هم برای کتابش برداشته. واقعا هنوز انسان به طور کامل از نظر خلقت و باطن شناخته نشده. حالا باطن انسان که را پیدا کردن به اون برای دانشمندان غربی خیلی سخته. یه نواری رو یه وقت من در اخبار دیدم درباره اطوار و حالات و رفتار بچه از 6-7 ماهگیش تا 7 سالگیش، که روانکاوان خارجی فیلم برداری کردن و بر اساس روش بچه نظر دادن که حالا این روش منفیه، علتش مثبت، علتش گوینده وقتی که خود دستگاه نوا رو نشون میداد میگفت 60 کیلومتر این نوار واقعا موجود ناشناخته ای، ولی برای راهیابی به درون بشر و حالات بشر، تحولات باطن بشر، بهترین کتاب باب ایمان و کفر بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف که در حسنات و رذایل و ایمان و کفر و فسق و فجور و جرم شناسی و نیکی شناسی ائمه ما زیباترین روانکاوی رو کردن. این کتابا رو واقعا یه عالم دین لازمه بخونه. حداقل منفعت عظیمی که برای ما داره یقین ما رو به وحی و به روایات زیاد میکنه یا بتون آرمه میکنه. خب واقعا شگفت انگیزه که فرشته وحی میاد 10 آیه به پیغمبر نازل میکنه که الان این 10 آیه رو با هزاران صفحه کتاب تجزیه و تحلیل میکنن. خب این خیلی مهمه و به کارگیری لغات قرآن. خب قرآن آفرینش انسان رو در طی ادوار و مراحل مختلفی بیان میکنه که ما این آیات رو دقیقا بررسی بکنیم میبینیم که این خلقت حاکی از قدرت، ربوبیت و حکمت بی نهایت پروردگاره. حالا من مطالبی که در اون کتاب ها دیدم همش رو یادداشت نکردم، اگه میخواستم یادداشت بکنم این آیه 5-6 ماه توضیح و تفسیرش طول میکشید، ولی یه دورنمایی از آفرینش انسان رو بگم که البته از این اعداد و ارقام شما تعجب نکنید چون خیلی دقیق میشه حساب کرد این مسائل و طول و عرض و حجم پیکر رو حساب میکنن و اون چه که در این طول و عرض و حجم به کار رفته رو هم میلیمتر به میلیمتر حساب میکنن. مثلا یک کاری که در خلقت ظاهر و بشری و مادی انسان کرده کشیدن این رگه ها در بدنه. حالا طبیعی یه بدن 70-80 ساله رگه هایی که تو خالیه و تو رحم هم تو خالی ساخته و به تمام بدن هم کشیده تا برسه به 2 رشته سرخ رگه ها و سیاه رگه ها که اینا لوله کشی بدنه. اگر از بدن یه مرد رگا رو بکشن تا موی رگه ها رو همه رو سر هم دیگه ببندن، متراج این لوله ها از مجموع لوله کشی شهر نیویورک طولانی تر توی بدن و کار این رگه ها خون رسانی به تمام اعضا و جواره، جمع کردن خون کثیف به وسیله سیاه رگ و ریختن در پالایشگاه بدن کبد، چه نظمی به خلقت داده. فاحیاکم، آخه به این سادگی فاحیاکم که ما آیه شریفه رو بخونیم، بله کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا خاک بودین ثم احیاکم، شما رو به صورت موجود زنده در آوردم. با چقدر کار، با چه اراده‌ای، با چه علمی، با چه حکمتی، با چه دقتی، با چه نظمی، و کل این کار رو آیات بعد که در توضیح خلقکم اطوارا میخونم براتون، در یه محلی که سه تا تاریکی پشت سر همه انجام دادن. شما در چشم خود تو ببن، یه قلمو بردار، با تلفیق کردن هفش در رنگ یه درخت میوه رو کاغذ بکش که هیچ جاشم خراب نباشه. با چشم بست یه نقاشی کامل. ما تو زیر نور ضعیفم نمتونیم نقاشی کامل بکشیم. صورکم، کشیدمتون. فاحسن صورکم، شکل بهتون دادم، اندام و ریخت و قیافه زیبا بهتون دادم، خوبم صورتگریتون کردم. اما کجا؟ فی ظلمات سلاس. خود این حرفا یقین‌آور نیست. کی مردم مکه خبر داشتن که نطفه باید تو تاریکی سوم قرار بگیره و اونجا این صورت زیبا و اندام و شکل رو بهش بدن؟ قبل از قرآن هم خبر نداشتن. چجوری احیا کن؟ چند میلیارد چرخو در این عالم گردوندم تا شما رو زنده در آوردم؟ چند میلیارد چرخ؟ حالا در خود بدنتون، در رحم مادر، پشت تاریکی سوم چیکار کردن؟ کی باعث وجودت شده؟ کی بوده انقدر منظم بدن تو لوله کشی کرده؟ کی بوده؟ کی بوده که میدونسته بدن تو سیاه رنگ میخواد، سرخ رنگ میخواد؟ کی بوده میدونسته که یه تیکه گوشت زیر قفسه سینت به نام قلب قرار بده در 70 سال 3 میلیارد بار باز و بسته بشه، با فشار بسته بشه، کل خونو به بدن پمپاج بکنه و بعد خون کثیفو بگیره و لوله کشی کنه به کبد و به کبد بگه خون کثیفو پالایش کن؟ همه آلودگی ها و کثافت و آشغالا رو ازش بگیر، دوباره بده به سرخ رنگ، ببره بریزه در قلب. قلب انسان در هر 24 ساعت از نظر کار و انرژی برابر یا آسانسوری که 3 نفر رو صد متر ببره بالا و بیاره پایین کار میکنه. این چه عنصریه که 70 سال 3 میلیارد بار به هم سابیده میشه، باز و بسته میشه، پاره نمیشه، خسته نمیشه، متوقف نمیشه، خوابش هم نمیبره. ما شب هم که خوابیم قلب ما اجازه نداره یه پرک به هم زدن چرت بزنه بر رفع خستگی چرت بزنه، وقت ما رو باید ببرن دفن بکنن. خوابیم ولی دل بیداره و داره کار خودشو انجام میده. خب در همون رحم مادر فاحیاکم، تو زنده به وجود آوردنتون نیازمند به رشته اعصاب بودید، باید داشتید این اعصاب برای چشیدنها، برای بو کردنها، برای لمس کردنها، برای شنیدنها، برای دیدنها. این اعصاب کشی در بدن خیلی عجیبه که همه از مغز پخش به تمام بدنن. شما رو فرش داری را میری، یه سوزن شکسته نوکش میره کف پاتون. اول باید رشته اعصاب از کف پا به مغز مخابره بکنن که یه نوک سوزن داره کف پای این آقا فرو میره. خبر که به مغز میرسه باید خبر رو مغز برگردون کنه به عصب کف پا که بکش کنار، زیاد فرو نره. چقدر طول کشید من این مخابره رو گفتم که عصب از کف پا خبر بده به مغز، مغز خبر بده به عصبهای کف پا، انسان پاشو بکشه کنار. 50-60 ثانیه شد این مخابره، خبر بردن و خبر گرفتن. ولی بدن ما که این کارو میکنه در 1/30,000 ثانیه این کارو میکنه. اینا رو به هر بیدینی بگیم دیندار میشه، به هر بی خدایی بگیم خدادار میشه. نمیتونم علیه ما ادعای خلاف بکنه. خب رشته اعصاب چند متر تو بدن ما؟ دانشمندان گفتن اگر یه میخی رو زمین بکوبیم، نوکه عصب رو گره بدین به اون نیخ و از بدن بازش بکنید، طول عصبهای بدن به مقداریه که باید ببرید بالا، بالا یه دور دور کره ماه که یه ششم زمینه بپیچونین، دوباره بیارین سر عصب، ته عصب رو به میخ گره بزنید. یعنی 1.5 برابر فاصله زمین تا کره ماه و دور ماه عصب در بدن ما تعبیه شده. خب حالا اولین آیه رو که کلی مطلب رو بیان میکنه، سوره نوح آیه 14 که این اطوار خلقت رو نوح میدونسته، خطاب به مردم زمانشه. وقت خلق کم، کم ضمیر خطابیه، داره به امت نافرمان معصیتکار کافر مخالف خدا میگه که ما لکم لا ترجون به قارا وقت خلقکم الله خلقکم اطوارا، این اطوار و مراحل مختلف به ترتیبی که خود پروردگار در قرآن بیان میکنه چند مرحله بسیار مهم و شنیدنی و لذت آوره که فردا به خواست خدا دو سه طورشو با همدیگه میبینیم و لذت میبریم.